مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون وضعیت تولید و صادرات افغانستان، نگرانی ها در مورد چگونگی وضعیت اقتصادی در آینده با تغییر شرایط سیاسی، مسائل مربوط به بانک مرکزی، مخابرات و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان، در برنامه گزارشدهی سالانه یا پاسخدهی دولت به ملت گفت که وزارت اقتصاد به عنوان یک وزارت پالیسی ساز بیشترین فعالیت‌هایش را در عرصه برنامه‌سازی، مطالعه و تحلیل، هماهنگی، نظارت و ارزیابی، تولید فکر و گزارش متمرکز کرده است. اهداف انکشاف پایدار افغانستان، ایجاد نخستین مدل رشد اقتصادی افغانستان، استراتژی افغانستان مولد، شامل ساختن ارقام تجارتی افغانستان در دیتابیس پروژه تحلیل تجارتی و پالیسی ملی نفوذ و پلان عمل آن عمدترین فعالیت‌های این وزارت را تشکیل می‌دهد. وی افزود سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان مورد تصویب قرار گرفته، اولین مدل رشد اقتصادی تهیه شده، استراتژی چند منظوره رشد اقتصادی تولید محور و پیشنویس پالیسی ملی نفوذ و پلان عمل آن هم تدوین شده است. به گفته رحیمی، وزارت اقتصاد افغانستان در سال 1398 در همکاری با وزارت مالیه توانسته است 298 پروژه جدید و انتقالی را برای سال مالی 1399 بررسی، تحلیل و ارزیابی کند که از جمله 81 پروژه آن در اولویت اول تثبیت شده است. تولید و صادرات تأثیر بسزایی در رشد اقتصاد، کاهش فقر و افزایش نقدینگی هر کشوری دارد. اما افغانستان به دلیل شرایط ویژه‌ای که طی دهه‌های گذشته داشته، نتوانسته از این ناحیه بهره چندانی ببرد. هرچند طی سال‌های گذشته در این زمینه تلاش‌هایی شده و به سوی پیشرفت در این عرصه گام گذاشته شده است. در همین رابطه همکارم ذبیح الله قریشی گفتگویی کرده با احمد جاوید شعیبی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت صادرات افغانستان در شرایط کنونی پرسیده.
قسمی که آمار اداره احصایه مرکزی نشان میده و قسمی که قبلا وزارت تجارت آمار ارائه کرده بود، صادرات افغانستان افزایش قابل ملاحظه نداشته، برعکس کاهش کرده. آمار احصایه مرکزی بیانگر این واقعیت است که در یکی دو سال گذشته چندان توجه در بخش صادرات اقلام مختلف به خارج از کشور صورت نگرفته و این یک وضعیت نگران کننده را نشان میده.
اما سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، به مردم افغانستان چشم روشنی داد که صادرات افغانستان افزایش یافته.
بله، اگر اطلاع داشته باشیم، تقریبا یک هفته قبل اداره احصایه مرکزی کشور آمار را ارائه کرد که برخلاف آمار است که وزارت تجارت اعلان کرده بود. وزارت تجارت صادرات کشور در حدود بیشتر از 1 میلیارد دلار اعلان کرد، اما وزارت تجارت چیزی که هم 600 میلیون دلار که یعنی تفاوت بسیار زیاد نشان میده بین آماری که وزارت اقتصاد بیان میکنه و اداره احصائیه مرکزی.
تعادل به نظر شما بین صادرات و واردات افغانستان از چه قرار است و چرا افغانستان با عنوان یک کشور مصرفی و وارداتی دانسته میشه؟
بیلانس تعادلات ما نشان میده بخصوص بخش تجارت که تقریبا ما بیشتر از 90% فیصد واردات و متباقی صادرات است از نظر پولی که ما مقایسه کنیم، و این در حقیقت نشان دهنده وضعیتی که در طول دو دهه گذشته توجه بسیار جدی برای انکشاف او اقلام که بتانه جایگزین واردات شود در کشور اصلا توجه صورت نگرفته و کارهای قابل توجه صورت نگرفته که ما همون بخشهایی را که ظرفیت شد داریم و امکانات افزایش تولید در کشور از صادرات است دولت متاسفانه توجه نکردن. آمار غیر حقیقی را ارائه میکنن، استراتژی های جالب و مناسب ندارن که در حقیقت بیانگر نیروی وضعیت در آینده باشه.
افغانستان در کدام بخشا دارای ظرفیت است که بتونه صادرات خود را افزایش بده؟
خب بخش های مختلف هست. اگر ما از میوجهات خود ظرفیت ها وجود داره اما تولید نیست که باید به اون بخش ها صورت بگیره، اما فعلا چیزی که وجود داره اون بخش میوجهات ماست، میوجهات تازه دیگه خشک، این بخش ها میشه که توجه بیشتر بالای صورت بگیره و ظرفیت های دیگه هم هست که دو قوه وجود داره و بسیار از اون استفاده نشده که در چند در تقریبا در این دو دهه گذشته که ما کمک های خارجی داشتیم و میتونستیم در بخش افزایش تولیدات از اون استفاده کنیم، متاسفانه توجه اون صورت نگرفت.
در گذشته گفته میشد که افغانستان یکی از کشورهای غنی از نوعی صادرات میوه است، اما در این بخش هم بسته‌بندی درست نیست یا توجه نمیشه. به نظر شما چه باید شود تا این وضعیت تغییر کنه؟
خب ما سال گذشته مشکلات با کشور پاکستان داشتیم، گاگای بنابر دلایل مختلف سیاسی مانع صادرات اقلام مختلف ما به خارج از کشور میشد، و دیگه اینکه حالا دنیا رقابتی در بخش صادرات میوه‌جات باید همین استانداردهای بین‌المللی باید رعایت شود، کیفیت باید خوب تر باشه. ما یک مثال ساده برای شما بگویم که اگر باید داشته باشیم، همین سال حاصلات تربوز بسیار زیاد بود اگر برای داشته باشیم، اما متاسفانه صادر نشد، اما کیفیت همون تربوز بسیار پایین بود، اصلا از اینجا صادرات هم نداشت، خود میوه‌جات بی کیفیت در حقیقت بازار نداره. مثلا ما تولید زیاد داریم اما کیفیت نداره، مثلا تربوز کیفیتش نداشت، او کیفیت نداره که در بازارهای جهانی صادر شود. به علاوه بعد از مشکلات دیگه که وجود داشت، قبلا پلانگذاری نشده بود، استراتژی وجود نداشت، اما کیفیت میوه ما شاید هستیم در بازارها خوب نبود و او اصلا جایگاهی در تجارت بین‌المللی بازی نمیکرد.
به نظر شما چی باید شود تا بیلانس بین واردات و صادرات در افغانستان به وجود بیاید؟
خب این استراتژی کوتاه‌مدت و درازمدت ایجاب میکنه که متاسفانه بازم بگیم که اگر ما از امروز شروع کنیم، تقریبا سالها را در بر خواهد گرفت تا ما صادرات خود افزایش بدیم. بخشهایی که ما ظرفیت بالفعل بالقوه داریم باید از او استفاده شود و امکانات برای او اقلامی که تولیدش در کشور مساعد است و امکانات صادراتش در کشور است باید که دولت توجه و خصوصی به این بخشا داشته باشه. این سبب میشه تا صادرات ما افزایش کنه.
افزایش صادرات از نظر شما روی اقتصاد کشور و ایجاد کار و اشتغال چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
بدون شک اینکه از مشکلات کشور رو برای کشور کمبود اسعار خارجی است و یکی از راه‌های برای سالدن اسعار خارجی که مورد بتانیم بازار بخش های دیگه سرمایه‌گذاری کنیم صادرات است. یعنی صادرات منبع برای سالدن اسعار خارجی است که وقتی که صادرات افزایش پیدا میکنه، این معنی است که ما تولید ما زیاد نشه. وقتی که تولید افزایش پیدا کرد، این معنی است که ما تقاضای ما به نیروی کار بیشتر میشه. وقتی که تقاضا به نیروی کار بیشتر شد، دقیقاً مزد کارگرها و کسایی که در بخش های مختلف اقتصادی کار میکنن افزایش پیدا میکنه، یا آهسته‌آهسته و از طریق همون کانال های خود بالای وضعیت عمومی اقتصاد تاثیر میکنه، بیکاری کاهش پیدا میکنه، سطح زندگی مردم آهسته‌آهسته رو به بهبود میبره.
با عنوان آخرین سوال، شما به دولت و شورای ملی چه پیشنهاد دارین که چه کار را باید بکنن که تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنن؟
یکی از مسائل عمده در بخش استراتژی است که اشخاصی که واقعا متخصص هستند و شناسایی میکنند بخش های آسیب پذیر کشور و او بخش هایی که امکانات افزایش تولید بیشتر است. دقیقاً در استخدام اشخاصی که در این بخش ها کار میکنند با توجه زیاد بگیرند کسایی در رأس کار قرار بگیرند که حداقل همون الفبای اقتصاد را بدانند، همون سیاست های تعویض واردات و افزایش صادرات بفهمند. بعد یعنی اساس شخصی که در رأس است باید بدانه که بعد از این بتونه پلانگذاری کنه، واقعا اون پلانگذاری خود به عمل پیاده کنه. یعنی تمام با اعلامیه و گفتار و با نوشته کردن مشکل صادرات افغانستان افزایش تعویضات افزایش پیدا نمیکنه و به پیشنهاد آخر مجلس که بیشترین ظرفیت دولت باید در بخش افزایش صادرات باشه. یعنی اگر امکانات خود دولت باید استفاده کنه تا بتونه تولیدات داخلی به این ترتیب صادرات افزایش بده. یعنی کدام بخش ها دوباره شناسایی صورت بگیره که واقعا کدام بخش ها میتونه همون تعادل بیلانس تجارت ما را حفظ کنه، همون بخش ها رو اشکار صورت بگیره، کسایی که در اون بخش سرمایه گذاری میکنن تولید میکنن و علاقه‌مند هستن در از اونها زمین هم مساعد شود، حکومت ها سبسایدی های دولت صورت بگیره در کوتاه مدت و در دراز مدت باز در اون دستگاه اقتصادی که بخش صادرات تشکیل میدن اونا وقتی متکی به خود شدن میشه از اون سبسایدی ها کاهش پیدا کنن و این راه میشه آهسته آهسته کشور به مسیر افزایش صادرات سوق بده.
توافق صلح آمریکا و طالبان و احتمال حضور طالبان در قدرت سیاسی افغانستان در آینده نزدیک یا دور، علاوه بر سوالات و نگرانی هایی که در رابطه با احتمال تغییرات در سیستم های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به وجود آورده، سوالاتی را هم در خصوص چگونگی سیاست های اقتصادی ایجاد کرده است. در همین رابطه همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی کرده با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده با توجه به توافق آمریکا و طالبان و آغاز احتمالی مذاکرات بین افغانی، در صورتی که طالبان در قدرت سیاسی در آینده سهیم شوند، وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه خواهد بود؟
اقتصاد افغانستان نه بازار است، اقتصاد افغانستان نه یک اقتصاد قانونمند است، یک اقتصاد غیر قانونی بالاخره مافیایی جنگ است و بخش خصوصی افغانستان هم یک بخشی از همین اقتصاد به اصطلاح غارت و اقتصاد غیر قانونی است. باور من نگرانی شاید همون نهله های یا اندیش مرزان شان یا کسایی که در این مورد فکر دارن مطرح کردن، اگر نه در افغانستان هیچ نظام فعلا وجود ندارد، نه نظام بازار نه اقتصاد به اصطلاح خصوصی یا دولتی، یک ترکیبی از یک اقتصاد غارت و اقتصاد غیر قانونی و بیشتر جستجوی اون منافع خصوصی و منافع فردی بر مبنای اقتصاد فساد و غارت و ناقانون. وقت طالبان یا خب نگاه اونا این قدر به اصطلاح به این اندازه فکر کردن که نظام سیاسی افغانستان تغییر میکنه دیگه، بخش بازار و بخش اقتصاد ایناش به باور ما زیاد اهمیتی چندان نخواهد داشت، ولی بحث در سر دیگه مسائل است. مثلا شاید نگرانی ما در کل از تغییر نظام و سلطه طالبان و ناامنی و اینا با باور ما بیشتر اهمیت دارن تا بحثی که نظام چی باشه. در حال حاضر همیچی نظام خاصی وجود نداره، مثلا واضح نیست که ما کدام نظام اقتصادی تعریف شده را تعقیب میکنیم، اقتصاد ناقانونمندی از هر سو، ولی بخش خصوصی یک کلمه بازار از بازار آزاد مطرح کرده و او هم یک اقتصاد ناقانون غارت اقتصاد بی‌مسئولیت است. با باور من بخش خصوصی افغانستان نگران این باید باشه که در حقیقت در گسترش ناامنی همه امکانات سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی که انجام دادن و اینا در حقیقت توقف میکنه و تجارت منطقه‌ای دادستد اینا. خب این یک بحث است که چنین میشه یا نه، ولی ما در حال حاضر خب با توجه به حرکت هایی که نظام انجام میدن نشان میده که ما در آستانه ورشکستگی قرار داریم، مثلا انتخابات ناسالم و مثلا عدم پذیرش همدیگر و اینا، بحثش جامعه ما دچار بحران کرده و باوری من بحران سیاسی عمیق‌تر است از اون چیزی که تاجرا بیشتر در صدد روی کرد به او هستن. ولی طالبا و قسم یا مخون بحث بسید نیست که نظام طالبانی میاد این تاجرا چقدر به اصلا به افغانستان حدیث یست میخوانن. خب درست است که آمریکا احتمالا چنین برنامه داشته باشه یا کشورها، ولی باوری می است که چنین امر محال است که طالبا بیان به اقتدار و نظام بسازارین. اما از نظری که طالبان نظام اقتصادی بازار دارن یا غیر بازار، او را با اون فکر نیستن. تفکر طالبان، اندیشه طالبان بر مبنای مسائل اقتصادی نیست. اونا هم یک اقتصاد غارتی را میدانن که در حقیقت همین تداوم همین است. نگرانی بخش خصوصی یک نگرانی است. اونا طالبان کدام سیاست اقتصادی، کدام برنامه و دید استراتژیک اقتصادی سیاسی رابطه بین‌الملل ندارن. برای اونا اینا ارزش قائل میشن که اونا نظام میسازن یا ساختار میسازن. این هم خودش یک نوع تبلیغ از برای طالبانی کردن اقتصاد یا سیاست دیگه. با اونا برای سیاست، برای اقتصاد، برای جهان، برای اینا قطعا برنامه ندارن. اونا یک عقب گرایی، به طور مثال سلفی گری قرون به طور مثال اولا هست. اونا هیچ ساختارهای مدرن بر مبنای اون فعالیتایی که غارتگرانه است ادامه پیدا میکنه اگر وجود داشته باشن، و خودشان هم بخشی از جنایات سازمان یافته قاچاق و مواد مخدر هستند. دست و شکست در افغانستان به باور من با همین دو دلیل وجود داشت.
اشاره داشتن که به هر حال به اقتصاد افغانستان به مشکلاتی که داره، میخواستم این پرسش را از منظر شما مطرح کنم که چرا در دو دهه گذشته با توجه به اینکه خب کسایی که در مستر کار در افغانستان قرار داشتن اینا تحصیل کرده هایی بودن که در غرب تحصیل کرده بودن، متخصصینی بودن که در عرصه اقتصاد بودن، چرا افغانستان نتونست به یک مدل اقتصادی واحد دست پیدا کنه؟
خب افغانستان درگیر دو تا پدیده بسیار پیچیده است. از یک سو به اصطلاح عوامگرایانی که از غرب آمدن، همه ای کسانی که از غرب آمدن فقط برای غارت از این خان یغما آمدن. تمام اینا وابستگانشان، خانوادهشان، همه تعلق و روابطشان در غرب است، در بیرون است، در همه شان استثناء هم ندارد. از این بابت اینها برای نه آمدن که به طور مثال برای افغانستان نهاد بسازن. اینا آمدن که از این به اصطلاح خان یغما، از این پولهای بادآورده که غرب میاره، اینا با اونا در یک زد و بند، در یک ساخت و کار از این خان یغما غارت میکنن. من همین کلمه را به کار میبرم، مطلقاً غارت میکنن. این ما میگن نامشون عوامگرایای وابسته به غرب نام گذاشتیم که در حقیقت هم پوپولیسم اوریان در سیاست. و یک عده دیگه هم عوامگرایان سنتی هستن که اینها هم در حقیقت تاریخ افغانستان در 40 سال گذشته از او به اصطلاح بر جبین نیازیام ناتوانی را کوبیده، ولی اینا هم از قدرت روی گردان نیستند. اینا باز از ثروت موجود از زمین و از بعضی چیزایی که در دسترس افغانستان غارت میکنن. این در حقیقت ما با تو گرایش عوامگرایی غربی به اصطلاح بیرشه دچار هستیم و یک نوع عوامگرایان سنتی نادانه که اینا هم هیچ ساخت و کار سیاست و گذار انسانی، گذار مدنی را بر نمیتابن یا نمیدانن واقعیتش. ولی مسئله بس است که غربی هایی که هم آمدن هم اینا متخصصین واقعی نبودن، اینا دانشمند نیستن. اغلب از این ما همه شانه میشناسیم، همه را بدون استثناء کسایی هستن که در او جاها کارهای بسیار دون پایه و بی اهمیت هم میکردن، حالی آمدن در اینجا با استفاده از هم اندک زبان میدانن و یک مقدار آگاهی نسبی که با زبان خارجی و اینا دارن، اینا با اونا روابط دارن. علاوه در افغانستان هیچ نهاد ساخته نشد که ما بر پایه همین نهادها حرکت کنیم. مثلا ما نهاد به نام کمیسیون انتخابات بود، در هر دوره که ساختن فقط با یک تقلب ساختاری بالاخره جامعه را برهم زد. هیچ نهاد، هیچ نهاد غیر از اون نهادهای بومی که در افغانستان داشتن، ضعیف بودن یا قوی بودن، وجود داشتن، قطعا در راستای نهادهای مدنی و مدرن هیچ نهادی در حقیقت پاسخگو در افغانستان توسط ایجاد نشد، به دلیل همون ریشه به اصطلاح وجودشان یا گرایشان به مرکز. اینا افراد پیرامونی بودن که از این فرصت استفاده میکردن. کسی که به اصطلاح برای یک مقطع آمده باشه طبیعی است که برای نهادسازی کار نمیکنه. اینها نهاد نساختن.
ها همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وحیدالله نوشیر سرپرست بانک مرکزی افغانستان در برنامه گزارشدهی ادارات دولتی به رسانه‌ها یادآور شد که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت‌های داخلی و مهار تورم است و در این زمینه تلاش می‌کند.
هدف عمده افغانستان بانک عبارت از تأمین و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی است و سایر اهداف افغانستان بانک عبارت از ایجاد سکتور مستحکم مالی، حمایت سیالت یا نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تقویه سیستم پرداخت مسئول سالم و مؤثر. و ما خوشبختانه در هدف اصلی خود که انفلاسیون است بسیار با کامیابی کار کردیم. ما می خواهیم معلومات با شما شریک بسازیم که اوسط انفلاسیون 2.27% است که خود نشان می دهد که افغانستان بانک سیاست پولی خود و در مجموع همه سیاست های اقتصادی کلی خود به طریق احسن انجام داده و ما هیچ وقت به دبل دیجیت نرفتیم، همیشه در سنگل دیجیت ماندیم. نرخ تورم به طور اوسط 2.27% است که هدف عمده افغانستان بانک است و ما توانستیم که با سیاست های اقتصادی و پولی بهتر ای را حفظ کنیم. استحکام سکتور مالی یکی از عمده وظایف افغانستان بانک است که در این مورد تدوین استراتژی ملی دسترسی عامه به خدمات مالی آماده شده و ما سرش کار میکنیم و همچنان ایجاد تسهیلات لازم در زمینه اعطای قرضه به تجار و سرمایه گذاران و مردم عام هم آماده شده و سرش کار میکنیم. درباره مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم، ایجاد دیتابیس گزارش دهی معاملات بزرگ یک قدم عمده دمی راست است و امضای دو تفاهمنامه همکاری بر ریاست امنیت ملی و الوسرنوالی در سطح ملی هم یک قدم محکم و ثابت در این مورد است.
مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا در برنامه گزارشدهی سالانه ادارات دولتی بر رسانه‌ها شرکت و گزارش‌های خود ارائه کردند. بخش‌هایی از اظهارات عمر منصور انصاری معاون تکنیکی و سرپرست این اداره را بشنوید.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی عالی‌ترین مرجع دولتی است که فعالیت‌های سکتور مخابرات را به طور مستقلانه، مسئولانه، بی‌طرفانه، با روش باز، شفاف و هدفمند و بدون تبعیض در حدود احکام قانون در سطح کشور تنظیم می‌نماید. اداره تنظیم خدمات مخابراتی دارای تشکیل و بودجه مستقل و یک واحد غیر بودجه‌ای دولت می‌باشد. اهداف عمده اداره تنظیم خدمات مخابراتی عبارتند از رشد و انکشاف خدمات مخابراتی، تنظیم و نظارت مارکت مخابراتی، تنظیم مناسبات بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی، آپریتران و استفاده کنندگان و سایر ادارات زیربط در سطح کشور، با تعداد 5 شرکت موبایل، افغان تلکام، افغان بی سیم، روشن، MTN و اتصالات در کشور خدمات مخابراتی را ارائه می نماید. در حدود 22.4 میلیون سیمکارت های فعال در کشور موجود می باشد. عواید سال مالی گذشته حدوداً 9 میلیارد افغانی می باشد. تعداد سایت های شرکت های مخابراتی در حدود 7073 بوده. در حدود 800 سایت فعال با استفاده از سبسایدی صندوق انکشاف مخابرات یا TDF Telecom Development Fund نصب و اعمار گردیده است. در حدود 90% کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد. مشترکین خدمات اینترنتی 3G یا نسل سوم در حدود 7.6 میلیون و 4G یا نسل چهارم در حدود 500 هزار می باشد. سرمایه گذاری مجموعی در سکتور مخابرات در حدود 183 میلیارد افغانی می باشد. زمینه کار در سکتور مخابراتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم برای 192 هزار نفر مساعد گردید است.
بلال هاشمی، معاون مالی و اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا، هم در بخشی از سخنان خود در مورد دلایل بالا بودن قیمت خدمات اینترنت صحبت کرد و گفت که دولت برای کاهش تعرفه ها در این زمینه تلاش می کند.
دقیقاً که قیمت های خدمات اینترنتی هم یکی از مسائل بسیار عمده است که مردم شریف افغانستان، ملت، در قسمت قیمت خدمات اینترنتی یا خدمات مخابراتی شکایت هم دارن، ملاحظات هم دارن. بعضی از اجراءات که اداره اترا انجام داده و بعضی از دلایلی که چرا قیمت بالا است میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم. طبق احکام قانون، با استثنای قیمت تعرفه های شبکه نوری مسلط در مارکت مخابراتی، قیمت تعرفه های خدمات از طریق مارکت آزاد تعیین میگردد. یک چیزی که بسیار واضح باشه، قیمت چون مارکت بازار آزاد است، ما نمیتونیم مستقیما دخالت بکنیم در قیمت خدمات مخابراتی، اما این دلیل شده نمیتونه که اداره اترا اکتفا به این بکنه. ما راههای بدیلی وجود داره که ما به خاطر کمبود یا قیمتای اینترنتی را کمتر بسازیم. به طور مثال با آمدن فایبر نوری، فایبر دومی، ما میتونیم که قیمت و کیفیت، هم کیفیت بالا ببریم هم قیمت پایین بریم و اینمی ملحوظ است، یا امی که در نتیجه ما میتونیم که یک خدمات خوبی را داشته باشیم. و این کار اداره تنظیم خدمات مخابراتی حدوداً 3 سال قبل از طریق اوپن اکسس پالیسی که ما این فایبر نوری، شرکت های دیگر هم اجازه ازیرا دادیم که به افغانستان به سرمایه گذاری در فایبر نوری بکنن، که خوشبختانه 3 شرکت عملا کار گسترش فایبر نوری را در سراسر کشور ادامه دادن و ان قریب ان شاء الله که یکی از شرکت های زو به شهر کابل هم میرسه. بنا به بعضی مشکلاتی که در مسیر تنگی ابریشم ما داریم، انشاءالله امیدوار هستیم که از طریق شورای عالی اقتصادی موضوع یا معضله بین شرکت محترم افغان بیسیم و شرکت محترم افغان تلکام حل شد. با آمدن فایبر دومی در شهر کابل در قدم نخست و در قدم های دیگه در شهرهای بزرگ دیگه افغانستان، انشاءالله با آمدن فایبر دومی در قیمت یک تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد و همچنان در کیفیت هم یک تغییر بسیار زیاد شاید حالش خواهد بودن. اداره اترا با اتخاذ تدابیر قانونی در تنزیل قیمتها و ارتقای کیفیت خدمات نقش ایفا نموده است. دلایل عدم پایین آمدن قیمتهای تعرفه: قیمتها بل اثر تجدید رقابت در مارکت به طور منظم و دوامدار کاهش می نماید و به شکل مقایسوی نسبت به گذشته چندین مرتبه کاهش نموده، ولی مقایسه قیمت ها به کشورهای دیگر جهان بل اثر دلایل کم می باشد. ما شاید حال ازی هم بوده باشیم که یک دهه یا یک و نیم دهه قبل به مراتب قیمت های اینترنتی و مکالماتی بالا بوده، اما خوشبختانه ما او قیمت ها را به مراتب پایین تر است امروز که ما می بینیم. اما دلایل دیگه هم وجود داره. اکثر اوقات در دنیای مجازی ما شاید پست هایی هستیم که افغانستان مقایسه به کشورهای دیگه میکنن. فکر کنم این کار بالکل کاملا درست است، اما بعضی دلایلی هم وجود داره که چرا قیمت ها نسبت به همسایه ها قیمت ها کمتر نمی شود. مثلا بلند بودن قیمت مصارف عملیاتی. ما شاید انجینرهای هم داشته باشیم که از کشورهای خارجی به افغانستان میان و او معاوضه بسیار بالا را از شرکت های مخابراتی تقاضا میکنن. بر علاوه از این، شرکت ها برق شهری در اکثر نقاط وجود نداره، تیل جنراتور باید مصرف بکنند و یا امثال هم بسیار مسائل دیگه است. عمدترین آن مصارف امنیتی هم است. سایت های وجود داره که بیشتر از 20 نفر گارد یک سایت محافظت میکنه و به طور اوسط 4 الی 5 نفر مسئول هستند که یک سایت اونا محافظت بکنند.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.